دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اقلیم کردستان عراق روز 25 سپتامبر برابر با 3 مهر ماه را برای برگزاری رفراندوم استقلال این منطقه از عراق انتخاب کرده. این رفراندوم مخالفان زیادی در میان همسایگان عراق دارد. ایران و ترکیه از مخالفان اصلی این همه پرسی هستند. آمریکا هم خواستار آن شده که این رفراندوم به تأخیر بیفتد. این همه پرسی الزام آور نیست و دولت اقلیم هم گفته رأی آری لزوماً به معنای جدایی از عراق نیست. نخست وزیر عراق هم اعلام کرده که همه پرسی اقلیم کردستان غیر قانونی است و این موضوع به مشکلات داخلی اقلیم کردستان دامن خواهد زد. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به اهداف و پیامدهای رفراندوم کردستان عراق پرداختم با حضور دو کارشناس، همن سیدی تحلیلگر خاورمیانه و تحلیلگر امور کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. آقای سیدی، اجازه بدید با شما شروع بکنیم. این رفراندوم اصولا چه اهدافی رو دنبال میکنه و چه نکات مثبت و منفی داره؟
این رفراندوم اگر که برگزار بشه و همچنین اگر رأی بیاره، چون این دوتا اگر، هنوز فشارهایی بر اقلیم کردستان هست که رفراندوم رو یا برگزار نکنن و یا به تأخیر بندازن. مشخصا آمریکا درخواست کرده که این رو حداقل با انتخابات سراسری عراق که 6 ماه آینده خواهد بود به عقب بندازن. همچنین در داخل هم الان یک کمپین نه وجود داره، خیلی هم فعال هستن و میگن ما در شرایط کنونی مثلا رأی نمیدیم بدون اینکه لزوما با استقلال کردستان مخالف باشند. اگر این دو اگر به خوبی حل میشه، یعنی هم برگزار بشه هم رأی بیاره، طبعا یک دستاورد تاریخی خواهد بود، ابعاد سمبولیک خواهد داشت برای کردها، ابعاد سیاسی خواهد داشت برای کردها، هر چند الزام آور نیست. یعنی بلافاصله فردای رفراندوم، یعنی روز 26 سپتامبر، کردستان مستقل نخواهد شد، اما کردها رو در عراق یک قدم بیشتر به استقلال نزدیک خواهد کرد. به نظر من چهره تازه‌ای در خاورمیانه خواهیم داشت. به هر حال مثلا مردم مشخصا ایران همسایه جدیدی خواهد داشت، به یک جمهوری، یک کشور به همسایه‌های غربی ایران افزوده میشه، بازتاب داخلی خواهد داشت. حالا بسته به نوع برخورد حکومت ایران میتونه بسیار مثبت باشه یا میتونه بسیار منفی باشه، ممکنه سطح توقعات کردهای ایران رو بالا ببره. همچنین از بعد مثبت ممکنه به دامنه نفوذ نرم و نفوذ معنوی ایران هم اضافه کنه. همه اینا به ما میگه که این تحولیه که ارزش بررسی داره و به نظر من در ساختار خاورمیانه آینده تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین همین سوال رو از آقای علیزاده هم بپرسیم. شما در مورد اهداف و نکات مثبت و منفی رفراندوم چی فکر میکنید آقای علیزاده؟
به معنی این خواهد بود که در آغاز این دهه های 1300 ما احتمالاً شاهد زایش یک کشور جدیدی در منطقه خاورمیانه باشیم. خاورمیانه‌ای که اگر به ادبیات سیاسی مراجعه کنید بهش میگن خاورمیانه سایپیکو، یعنی در 1916 فرانسه و انگلیس قرارداد محرمانه ای رو امضا کردن که سرزمین های عربی در خاک عثمانی رو بین خودشون تقسیم کردن و بعد از اون هم مراحلی پیش رفتش که الان در اون مناطق عربی کشورهایی رو شاهد هستیم، همین عراق از در اثر اون به وجود آمد، اردن، فلسطین، اسرائیل که خب بعدن چیز شد و اینا. در حال از میان اون قرارداد خاورمیانه سایپیکو ظاهرا این اراده داره شکل میگیره که یک کشور دیگری زایش پیدا بکنه و مانند هر کشور دیگری که در نقشه جغرافیا به وجود میاد تجزیه وقتی ایجاد میشه همراه با مخالفت هایی همچنان که شاید در درون خودش موافقت هایی داره. ایشون به درستی اشاره کردن که حتی در درون اونجا هم مخالفت هایی هست، اما حزب گوران به حزب تغییر در داخل اقلیم مخالف هست، جمعیت اسلامی در اونجا مخالف هست، همسایه ها تماما از ایران گرفت گرفته و عرب ترکیه و طبیعتا دولت مرکزی عراق و سوریه همه مخالفت کردن. آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مخالفت کرده، لااقل خواسته تأخیر بیاندازه. و تعداد موافقینی که در منطقه ما شاهد هستیم تا اونجایی که من احصا کردم ظاهرا یکی که نظر مثبتی رو مسکو داره، مخالفت چندانی نداره، و نظر بسیار مثبتی رو اسرائیل داره، و همین در واقع موجبات بعضی بدگمانی ها هست که میگن که متاسفانه دارن این تعبیر رو به کار میبرن که مسئله زایش یک اسرائیل دوم هست. و به این ترتیب یعنی قرار منطقه در آشوب های بیشتری فرو برود، که البته من تصور شخصی خودم هم این هست، فکر نمی کنم که مقامات اقلیم هم خلاف این رو انتظار داشته باشند. حال این که یک رفراندوم همه پرسی هست، نظرسنجیه، اما اگه روز استقلال فرا برسه کشوری که به نام اقلیم کردستان شکل بگیره کشور لندلاک خواهد بود، کشوری که تماما محصور در خشکی هستش و کشورهایی که احاطش کردن همه با او مخالفت دارن و حتی شاید امکان صادرات نفتی هم که الان دارن نداشته باشن. بعدن اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناکی به وجود میان. همین الانش میدونید در مسئله منطقه کرکوک، سنجار، مسئله خانقین، اکثریت قومی کرد در اونجا دارن، اما در تقسیمات کشوری جزو قسمت‌های دیاله و قسمت‌های عرب نشین تعلق میان. پس بنابراین اینها همه این پرونده ها رو بخوان یک روز حل و فصلش کنن شاید بدگمانی نباشه، یعنی صرفا یک سوء ظن نباشه، بلکه یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد کرد.
آقای سیدی، شما چقدر موافقید با آقای علیزاده؟ فکر میکنید که آشوب و تنش در منطقه خاورمیانه بیشتر خواهد شد در صورتی که این رفراندوم برگزار بشه و منطقه کردستان جدا بشه احتمالاً؟
این نظر رایجی هست. خیلی هم مخصوصا کسانی که خودشون زیاد با مسئله کرد سر و کار نداشتن این جمله رو به کرود میشنوین که خاورمیانه پس از اون درگیر خون و خونریزی خواهد شد، و این سوء تفاهم رو ایجاد میکنه که انگار خاورمیانه آرام و باثبات و دموکراتیک و در صلح و آشتی داشتیم، حالا با پیدایش یک استقلال کردستان ممکن این آرامش به هم بخوره. اولا تاریخ خاورمیانه تاریخ خون و کشتار هست متاسفانه. دوما در این 100 سال در این تاریخ خون و کشتار برای کردها تاریخ بی توقفی بوده، یعنی بدون توقف از 1919 که اولین حکومت خودمختار کردها توسط انگلیسی ها فاقد شد تا همین امروز تاریخ کردها تاریخ پرخونی بوده. من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز بشه. تا این خواسته کردها برآورده نشه دیدیم دیگه، به هر حال کردها به هر دلیلی به هر انگیزه‌ای منطقی یا غیر منطقی در 100 سال اخیر نشان دادن که کوتاه نمی‌آیند، نشان دادن که مطالبات خودشون رو ول نمی‌کنند. ما مثلا به فرض مبارزان آشوری هم داشتیم که در عراق آنها هم علیه وضع موجود معترض بودند، علیه دولت مرکزی جنگیدن و از بین رفتن و تموم شد، و از 1933 به آن سو متاسفانه چیزی از جنبش ملی آشوری ها ندیدیم، ولی میبینیم که جنبش ملی کردها تداوم پیدا کرده. حالا این فقط مختص در عراق هم نیست، در همین ایران مثلا ببینید ما ناآرامی هایی در کردستان ایران داشتیم، در ترکیه یک دقیقه هم کردها نایستادن، در کردستان سوریه هم الان میبینیم که اونا پیشاهنگ مبارزه علیه داعش هستن و توجه جهانی رو حتی به خودشون جلب کردن. پس به نظر من چون این نیست که ما یک خاورمیانه آرامی داشتیم حالا بعد از این متشنج خواهد شد. در مورد این کشورها اونا میتونن نظر بدن، ولی مثلا قرار نیست این رفراندوم در کردستان ایران یا کردستان ترکیه یا در آمریکا برگزار بشه که مخالفت یا موافقت ایران و یا ترکیه یا آمریکا حیاتی باشه. اونو اولا هیچ حرکت استقلال طلبانی معمولا به صراحت از سوی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مورد حمایت واقع نمیشه. یه چیز بسیار طبیعیه. دوما این رفراندوم در درون کردستان عراق برگزار میشه. نهایتا تصمیم گیرنده نهایی مردم کردستان عراق هستن. در مورد اسرائیل دوم خواندن این کردستان احیانا در شروف تأسیس، این قدمت طولانی داره، 3-4 دهه هست که این مسئله تبلیغ میشه و حقیقتش یکم قابل میل خود اسرائیل هم هست. یعنی این برای اسرائیل بسیار سودمند هست که توجه افکار عمومی مخصوصا جهان اسلام رو به این عکس کنه که یک اسرائیل دیگه هم هست. شما حالا که میخواید با اسرائیل دشمن کنید، برید فعلا به اونجا حمله ور بشید، برید به اونجا دشمنی کنید. یعنی این ایده که کردستان عراق تبدیل به یک اسرائیل دوم خواهد شد، اگر نگیم یک ایده یا تبلیغ اسرائیلی هست، بلکه باب حداقل با اطمینان میگم که باب میل آنهاست، در صورتی که چون نیست. کردستان عراق هویت مستقل خودش رو داره، یک ساختار مذهبی نداره که هنوزم که هنوز اسرائیل یک ساختار مذهبی داره، برخوردش با اقلیت‌های اتنیکی و نژادی و مذهبی بسیار مثبت‌تر از اسرائیل بوده. همین الان قریب 2 میلیون آواره عرب در کردستان عراق زندگی می‌کنند. ترکمن‌ها، آسوری‌ها، کلدانی‌ها، همه طیف‌های مختلف مذهبی و نژادی در پارلمان حضور دارند، احزاب سیاسی خودشون رو دارند، رسانه‌ها و تلویزیون‌های خودشون رو دارند، به زبان مادری خودشون مدرسه دارند. پس نمی‌تونیم کردستان عراق رو با اسرائیل متشابه کنیم و شبیه‌سازی کنیم. طبعاً شباهت‌هایی هم خواهد بود، کما اینکه در بین ایرانی‌ها و ترک‌ها هم با اسرائیل شباهتی هست، به این معنی که همه‌شون گروه‌های غیر عرب خاورمیانه هستن و این خیلی شباهت‌های دیگر رو میشه گفت. اما من معتقد نیستم که کردستان یک اسرائیل دوم خواهد شد. همچنین این مسئله محصور بودن در خشکی در جهان کنونی به مانند 50-100 سال پیش مسئله زیاد مهمی نیست. الان تکنولوژی، حمل و نقل و روابط تجارت بین‌المللی مکانیزمایی پیدا کرده که فقط و فقط دریا حرف آخر رو نمیزنه. برخلاف ژئوپلیتیک قرن 19 و اوایل قرن 20، الان دسترسی ها بسیار متنوع شده و الان حدود 40-50 کشور دیگر رو در جهان داریم که اونا هم در آسیا، در آفریقا، در حتی در همین اروپا دسترسی به دریای آزاد ندارن. این مسئله حتمی زمینه که کردها در دراز مدت به این هم اندیشیدند. به هر حال از طریق کردستان سوریه که خیلی هم محتمل است و هم مرزم از با کردستان عراق، آنها در آینده میتونن به دریای مدیترانه هم دسترسی پیدا کنند.
خیلی متشکرم آقای سیدی. اجازه بدین یه مقداری وارد بحث بشیم در مورد همسایگان. اشاره هم شما کردید، هم آقای علیزاده کردن. آقای علیزاده، جمهوری اسلامی بارها از موقعی که این مسئله مطرح شده اعلام کرده که با برگزاری رفراندوم مخالفه. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم هفته گذشته گفت که اگر عراق تجزیه بشه، به گفتش تجزیه کشورهای اسلامی به سوریه و ترکیه هم خواهد رسید، اما هیچ حرفی از ایران نزده. حالا فکر می‌کنید که چه تأثیری میتونه این مسئله بر ایران داشته باشه و دلیل مخالفت جمهوری اسلامی چیه؟
دلیل مخالفت جمهوری اسلامی یا ترکیه یا دولت مرکزی یا بعضی کشورهای دیگه، همه این کشورهایی که دارن مخالفت میکنن، عیناً دلیل مخالفتی است که ما در اروپا نسبت به تغییر مرز اوکراین توسط روسیه شاهد بودیم که آمد و کریم رو از اوکراین جدا کرد مستقلاً، یعنی رأساً به اختیار خودش و ملحق کرد به خاک خودش. همون زمان اروپایی‌ها که موضع شدیدی گرفتن، روسیه رو بردن تحت تحریم قرار دادن و از گروه 8 اخراجش کردن، گفتن اولین متر تغییر دادن مرزی که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، اولین متر تغییر دادن میتونه هزاران متر تغییر دادن در اقصانقاط این قاره پر از آشوب رو، منظورم یعنی اروپایی که همیشه توش جنگ بوده، دو تا جنگ جهانی توش اتفاق
بوده. آقای علیزاده، ولی میتونیم آیا مقایسه بکنیم؟ یعنی خب حالا مثلا روسیه یک کشور دیگه است که اومده اوکراین خواسته
بله تا مثلا به همین برسن. ببینید، از قضا خاورمیانه‌ای که به درستی جنابش یه اشاره کردم، خاورمیانه پرآشوب هست. یعنی از روز خاورمیانه سایس پیکو از روز اول ناقص الخلقه مادرزاد مشکل آفرین درست شده و اینجا در همین خاورمیانه. الان شما نگاه بین قطر و عربستان هم اختلاف مرزی وجود داره، شما نگاه کنید بین مثلا مصر و سودان هم اختلاف مرزی وجود داره. اگر هر تغییری ایجاد بشه و این تغییر همه جای دیگه میتواند تحقق پیدا بکنه و بنابراین نظمی که به غلط هم ریخته شده بود، یعنی من حرفم این نیست که نظمی که در خاورمیانه ریخته شده نظم درستی بوده، نخیر، نظمی که به هر حال قرار گرفته، اون نظم میتونه متلاشی بشه به همه جا تسری پیدا کنه. پس شما نگاه کنید، اگر شما در موضع هر کشوری نشسته باشید در خاورمیانه، مثلا ایران، این نگرانی از اونجا ناشی میشه که مرزها اگه تغییر بکنه چه ها خواهد شد. منتها اجازه بفرمایید من برگردم به یک نکته مهمی که مسئله لندلاک بودن اقلیم کردستان. فرمودن که خب حالا خیلی هم مسئله مثلا خطیری نمیتونه باشه. شما نگاه کنید، کشوری مثل قطر با 300 میلیارد دلار ذخیره ارزی و ارتباطاتی که با دنیا برقرار کرده و سرمایه گذاری که در کجا کرده و میزبان جام جهانی داره میشه و فوتبال، این کشور قطر توسط برادران عرب خودش وقتی محصور شد، اگر کوریدور ایرانش برقرار نبود، اما یه که راهی که به ایران هوایی یا دریایی رسیدگی بکنه، قطعا امروز خفه شده بود، با همون 300 میلیارد دلارش هم به دردش نمیخورد. من این که دارم میگم از قضا در گفتگو با یک دوستان کردم، حالا اسمش نگم در اینجا، از دوستان صاحب نظر کرد خودم، من یعنی بحث لندلاک رو از ایشون در واقع شنیدم و وقتی گفتم خب شما موضوع ما قبله که بودن، خب نظر شما چی بود؟ اصلا این کشور خفه میشه. خب یعنی میگفت اتفاقا مسئله ای که ما رو دارن حل میدن به طرف این که بحث استقلال ایجاد بشه، مسئله خفه شدن این هاست. و از قضا من یادم هست وقتی میگفتم همین جمهوری اسلامی اتفاقا خیلی تجارت داره میکنه و همین اقلیم الان لوله کشیده در نفتش رو از طریق همین ترکیه داره ازم گفت خب داره کارش انجام میده، خب فرضاً استقلال پیدا بکنه بازم داره کارش انجام میده. اتفاقا نه، اتفاقا همینایی که شما دارین میگی دلیل این هستش که ما رو معتاد کردن. یعنی ما یه اقلیم کردستان داریم که از این طرف ایران داره بهش اجناس رو میفرسته، ترکیه هم گفته خیلی خوب این نفت سوی از طریق من برسه. فردا که اتفاقی بیفته همین کشورهایی که دورش حلقه زدن همینها رو ببندن، این کشور خفه شده. یک راه هوایی هستش که اون راه هوایی هم که خب باید مرز هوایی رو میبنده و مسئله ای که میخوان بگن مثلا از طریق کردستان سوریه، اون هم که یک فرض هستش که بخواد به اونجا بکشه. یعنی کردستان سوریه هم کشور مستقل محقق ثابت بیری نیستش که. لذا اصلا من در موضع این نیستم بخوام بگم که آقای این همه پرسی خوب هست همه پرسی بعد. من در این برنامه شما صرفا از نگاه حقوقی و سیاسی منعکس میکنم، بازتاب دارم میدم که این پرسش ها وجود داره، به ویژه مسئله حیات 5-6 میلیون کردهایی که الان شما نگاه اقتصاد اقلیم کردستان بسیار اقتصاد خوبیه، بسیار آرام هست، بسیار سرمایه گذاری های سنگین درش انجام داره میشه، بسیار رشد ما در این کشور داریم میبینیم، واقعا جای تحسین و مدیریتشون خیلی عالی بوده. اما همه اینها میتواند با یک پاشنه آشیلی همه به هم بریزه. و از قضا من فکر میکنم یک نکته مهم هستش، تمام کسانی که بحث استقلال کردستان رو مطرح میکنن یک پیشفرض دارن و اون پیشفرض این هست که تنها راه رهایی تجزیه جدایی، در حالی که در جهان مترقی که جناب سیدی بهش اشاره کردن که آقا ما در دنیای دیگه هستیم، تکنولوژی عوض شده، دنیا عوض شده، هیچ کشورها لزوما راه جدایی رو راه سعادت و سلامت و توسعه نمیدونن، خیلی مدل های دیگه ای وجود داره، از جمله مسئله فدراتیوی که الان من میدونم الان وقتی بحث فدراتیو رو بگم آقای سیدی دوستان دیگر کرد میان میگه یا فدراتیو، میگه ما دنبالش بودیم خراب شد، این دولت مرکزی عراق که نذاشته. ولی میخوام بگم مگه اونی که شما دنبالش هستید آیا قطعا اون حل برای شما خواهد بود؟ یعنی اون برای شما یه چک سفید امضای قطعی ازش که حتما در اونجا شما یک کشور مستقل توسعه یافته همه چه؟ نه، اونم اون مسئله ای که معلوم نیست، نه به باره نه به داره. یعنی این مسئله این که لااقل مدل های دیگری هستش، مدل های همکاری منطقه‌ای هست، مدل های دیگه وجود داره هم هست. پس اون پیشفرض اساسا پیشفرض غلطی است که ما بخوایم بگیم آقا فقط تنها راه رهایی تجزیه و جدایی. این مسئله پاسخ داده نشده و نشون به اون نشونی که عرض کردم، حتی شخصیت های پرهیخته و کردها احزابشون این ایراد وارد هست و به خودشون باید پاسخ بدن و بعدا تصمیم گیری بکنن.
آقای سیدی شما پاسخی دارید برای آقای علیزاده؟
من اینجا با وکالت از شما اولا از آقای علیزاده میپرسم که ایشون مطلقاً سوال شما رو جواب نداد. ایشون قرار بود تأثیراتش رو بر ایران بگه و اینکه چرا آقای محسن رضایی به سه کشور اشاره میکنه ولی بر ایران اشاره نمیکنه. حالا شاید یه بشه رفته بود بعدم جواب بدن. بله ببینید، باز هم فرضیاتی مطرح شده برای اینکه مثلا آقای علیزاده کارشناس خاورمیانه احتمالاً بهتر از اقلیم کردستان که خوری 24 سال دولت داره، تجربه داره، سختی های خاورمیانه رو فهمیده، معادلات سیاسی ایران ترکیه رو میدونه، احیانا آقای علیزاده بهتر از اونها مثلا واقف هست بر این که این کشورشون محصور یا وابسته است بر مواد غذایی ایران و نفت صدور از طریق ترکیه. ببینید اگر حالا بحث این دیگه بحث تئوریکه را بده بنام ملل هست که بعضی معتقدند که یک جور رشنالیتی یا عقلانیت در سیاست خارجی حاکم هست، بعضی معتقدند نه خیر، ایدئولوژی و منافع و آیدنتیتی و اینا مثلا حرف اول رو میزنه حتی اگر غیر عقلانی باشه. اگر به این مسئله بپردازیم، تا کنون حداقل کردها در اقلیم کردستان به مراتب از دو دولت‌های مجاور و مشخصا از جمهوری اسلامی ایران و از ترکیه عقلانیت بیشتری از طورشون نشون دادن. ببینید تا 20 سال پیش اصلا چیزی به اسم اقلیم کردستان وجود نداشت. ایران و ترکیه بسیار مقتدر بودند، یکیشون در یه مقطعی ژاندارم منطقه بود، اون یکی عضو ناتو بود و نمیدونم پنجمین ششمین ارتش بزرگ زمین رو داشت. دقیقاً عین مخالفت هایی که در حال حاضر برای استقلال کردستان هست، 20 سال پیش این مخالفت ها برای تأسیس حکومت خود مختار و فدرال بود. اصلا به مدت 10 سال هم بود هیچ کدوم از دولت های ایران و ترکیه چیزی به اسم اقلیم کردستان رو نمیپذیرفتند. اصلا فقط از واژه شمال عروق استفاده میکردن که احیانا مثلا الغا نشه که کردها خودشون حکومتی دارن. اتفاقا در تعامل غیر عقلانی اونها در رقابت های عجیبی که این رو تا با هم داشتن بودن که با عقلانیت کردها روش کردند. مثلا پس از مدتی بل اجبار پس از سقوط صدام ایران اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، بلا فاصله در رقابت با ایران ترکیه اقلیم کردستان رو به رسمیت شناخت، تا اینکه ترکیه خط پرواز بین اربیل و استانبول رو افتتاح کرد، بلا فاصله ایران هم اومد خط پرواز تهران اربیل رو افتتاح کرد، تا ترکیه اجازه داد که کردها نفتشون رو صادر کنن، بلا فاصله ایران اومد مسئله سوآپ نفت رو از طریق خلیج فارس برای کردستان عراق مطرح کرد. این از جریان داره، یعنی الان کردها کم کم چند گزینه ای میشن برای صدور نفتشون بر روابطشون. در لابلای همین دیپلماسی غلط و غیر عقلانی ایران و ترکیه بود که کردها متحدان جهانی پیدا کردند. اروپاییان، آمریکاییان الان متحد کردها هستند. الان از اقلیم کردستان به استثنای اسرائیل به عنوان تنها واحد دموکراتیک در خاورمیانه صحبت میشه. ببینید الان اپوزیسیون اقلیم کردستان در حصر نیست، بلکه رسانه داره، تلویزیون داره، حزب داره، کمپین نه رو میندازه. همه اینا باعث شده که اتفاقا کردها خیلی خوب در این دو دهه اخیر بیان جلو. در این دو دهه ما شاهد تنزل جایگاه و شکست‌های پیروپی ایران و ترکیه بودیم. سوریه که دیگه لازم به اشاره کردن نیست، عراق که تکلیفش روشن، دموکراسیش به حکومت عشیره‌ای فرقه‌ای تبدیل شده، ولی این وسط کردها کشیدن بالا. حالا جالب اینجاست، همونایی که مثلا مقامات ایران ترکیه میگن ببینید شما دارید اشتباه میکنید، من این سؤال رو مطرح میکنم، چه مشابهی ما در دو سه دهه اخیر دیدیم که بگیم کردها مرتبا پشت سر هم مرتکب اشتباه شدن، ایران و ترکیه به صورت تصاعدی روابط خارجی بسیار موفقی داشتند، حالا اونا بیان بگن که شما نمیدونید، ما بهتون میگیم که این رفراندوم این استقلال به ضرر خودتونه، یا شما محصور در خشکی هستید، یا شما مثلا بالفرض نمیتونید که مثلا دیپلماسی خوبی داشته باشید، یا حتی امنیت منطقه رو تامین کنید. بهترین امنیت رو در چند سال اخیر ما در کردستان عراق داشتیم، در شرایطی کل منطقه یا در دیکتاتوری بوده یا در آشوب. نکته ای رو که ایشون اشاره کردن در مورد تجربه فدراتیو، من لازم عرض کنم که کردهای عراق به صورت دفاکتو کشور مستقل خودشون رو به مدت 12 سال داشتن، در قبل از سقوط صدام، در فاصله بین دو جنگ خلیج فارس از سال 1391 تا 2003 کردها مستقل بودن، خیلی هم سختی ها رو تحمل کردن. همین محاصره ای رو که آقای علیزاده اشاره میکنه، این محاصره رو از سوی ایران و ترکیه و همزمان عراق دوران صدام علیه کردها داشتیم، دخالت های ایران، لشکرکشی های ایران و ترکیه رو داشتیم، اصلا واحد سیاسی به نام اقلیم کردستان رسمیت نداشت. همه اینها گذشت، کردها به ثبات رسیدند، نقش بسیار بزرگی رو در مبارزه با تروریسم ایفا کردند. پس از تشکیل عراق نوعی، پس از عراق دوران پس از صدام، کردها میشه گفت تنها ملتی بودند که مجددا به کشوری بازگشتن که از آن جدا شده بودند، به کشوری بازگشتن که در آن جنوساید و نسل‌کشی رو تجربه کرده بودند. و این رکورد باید ثبت بشه که کردها تنها مردمانی هستند که پس از آن که از سوی یک کشور مورد نسل‌کشی واقع شدند، باز مجددا حاضر شدند به آن کشور بازگردند. پس از تصویب قانون اساسی، من یک مصاحبه آقای بارزانی رو، متنش رو الان دارم، به زبان انگلیسی هست، که ایشون میگه من برای اولین بار به عراقی بودن خودم افتخار میکنم. تاریخ این مصاحبه سال 2007 است. فکر کنید سال 2003 صدام سقوط کرد، سال 2005 قانون اساسی بسیار دموکراتیک و تقریبا قابل قبولی تدوین شد، در این قانون اساسی حقوق کردها به رسمیت شناخته شد و قول داده شد طی تنها دو سال رفراندوم در همون مناطقی که آقای علیزاده اشاره کردن که مناقشه برانگیز هست، چی میشه، طی یک رفراندومی دولت مرکزی متعهد شد، با درج در قانون اساسی متعهد شد که باید این رفراندوم برگزار بشه. آقای بارزانی در همچون حال و هوایی سال 2007 میگه آقا من افتخار میکنم به عراقی بودن خودم، کردها هر چه در توان داشتن برای ایجاد یک عراق فدراتیو دموکراتیک انجام دادن. لازم به یادآوریه که سال 2010 موقعی که 4 سال دوره آقای نوری مالکی تمام شده بود و عراق به مدت یک سال در بنبست سیاسی قرار داشت، این آقای بارزانی بود که با ابتکار خودش در نشست اربیل کمی طیفای عراقی رو جمع کرد و گفت شما باید دولت دوم رو تشکیل بدی، و دولت دوم تشکیل شد ولی شکست خورد. سیاست های آقای مالکی فرقه گراییشون نشون داد که اصلا عراق بستری آمادگی برای دموکراسی نداره. عراق در بهترین حالت ممکن با صندوق رأی تبدیل به دیکتاتوریت اکثریت شیعه میشه. اصلا فرهنگ دموکراسی وجود نداره. سونیش رو که امتحان کرد، که به هر حال در دورانی که در قدرت بودن نمونهشون صدام بود، در دورانی که در قدرت نبودن تحمل اقلیت بودن رو نداشتن و داعش از دلشون در اومد. شیعه‌ها هم که ظاهرا ادعای مبارزه و همرزمی با خودشون رو داشتن در دوران صدام، دقیقا همین رویه رو در پیش گرفتن. هر بار که خرید تسلیحاتی میکنند، هر هواپیمایی که به بغداد فروخته میشه، کردها تنشون میلرزه. آیا این همین هواپیمایی نخواهد بود که پس از داعش ما رو بمباران خواهد کرد؟ پس این تجربه شکست خورد. کردها تلاش خودشون رو کردن، الان هم برآورد کردن، حساب کتاب کردن، هزینه و فایده رو در نظر گرفتن، حساسیت های منطقه رو در نظر گرفتن. با همه اینها به این نتیجه رسیدن که بله، ما باید این رفراندوم رو برگزار کنیم. من شخصا به عقلانیت انتخابشون احترام قائلم. فکر میکنم که گام بزرگی برای دموکراتیزه شدن کردستان و خاورمیانه خواهد بود و حالا میگم بر ایران هم تأثیر مثبت خواهد داشت. شاید در کوتاه مدت جمهوری اسلامی تنش بلرزه، جمهوری اسلامی هم که قرار نیست همیشه باشه، در نهایت ایران باید به سوی خودمختاری مناطق بره، حالا هم از اون انجمنهای ایالتی و ولایتی زمان مشروطه بگیر یا سیستم خودمختار یا سیستم فدراتیو. این شرایط رو تا ابد ایران نمیتونه به زور، با فشار، با دیکتاتوری، با نفی تنوعات، با رسمیت ندادن به مناطق غیر فارس نشین، با رسمیت ندادن به زبانهای غیر فارسی ادامه بده. الگوی کردستان عراق میتونه الگویی باشه، نه صرفا، بله من این جمله آقای علیزاده رو قبول میکنم که تنها و تنها راه حد به تعیین سرنوشت استقلال نیست. استقلال یکی از راهاشه، در کنار اون ممکن این نسخه در ایران خودمختاری باشه، ممکن این نسخه در ترکیه به صورت فدراتیو باشه، ممکنه در سوریه به صورت کنفدراتیو باشه. ولی یه چیز رو میگم، تداوم شرایط کنونی برای ایران در دراز مدت غیر ممکنه و چه بهتر که ایران این فرصت رو استفاده کنه برای تبدیل کردن ایران به یک ساختار غیر متمرکز که حکومتهایی رو داریم ولی یه دونه واحاکمیت هست و همه احساس برابری میکنن. در دراز مدت من اقلیم کردستان رو حتی برای ایران صرف نظر از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نه مفید میبینم.
خیلی متشکرم آقای سیدی. آقای علیزاده نظر شما چیه؟ آیا استقلال کردستان عراق میتونه نتیجه مثبت بر ایران داشته باشه یا مخالف هستید با آقای سیدی؟
بله، اتفاقا همون پرسشی که ایشون هم میگفتن که علیزاده اون پرسش قبلی پاسخ نداده بود که چرا آقای رضایی خان حرفی رو زده بود. بله، من اتفاقا گفته بودم جناب سیدی، گفتم که نظر کشورهای دور اقلیم همونی هستش که مثل اتحادیه اروپا. اونا میگفتن آقا یک متر تغییر مرز یعنی هزاران هزاران کیلومتر تغییر مرز در هر جای اتحادیه اروپا و از جمله در خاورمیانه همون مدل. پس بنابراین کاملا روشنه که چرا آقای رضایی واهمه این رو داره که این مسئله شاید در ایران هم اتفاق بیفته. یعنی به هم پیمانی که بخشی از کردهای ایران با اقلیم دارن که بر کسی پوشیده نیست. پس من دلیل نگرانی آقای رضایی روشن من اینو پاسخ داده بودم. و اما آفتاب آمد دلیل آفتاب. من از سخن خود جناب سیدی استفاده میکنم که ایشون وقتی میگن که ترکیه میره فلان هواپیما رو میخره به کردها تنشون میلرزه که قراره با این هواپیما سر ما رو یعنی بیان ما رو حمله نابود بکنن. ببینید پس یک بیس قوی ترس، نگرانی و نگرانی منطقی وجود داره که اگر که این کشورهای قدرتمند حلقه زده بر اقلیم تصمیم سختی بگیرن چه خواهد کرد؟ دوست عزیزمون جان سیدی که من واقعا به نظرات صاحب نظرانه ایشون درشون تحلیل‌های زیادی ازشون شاهد هستم واقف هستم، ایشون وقتی که به من میگن که آمریکا متحد کردستان هست دیگه خود ایشون میدونن که آمریکا قربون چش ابرو هیچ کسی نمیره. همین آمریکا به قطری که بزرگترین ذخایر نفتی رو داره، آقای ترامپ پرید به قطر که گفت آقای کشور تروریسته. پس یعنی اگر این دو قطر نفتی که در منطقه اقلیم وجود داره وجود نداشت، هرگز اینقدر تله خورد نمی‌کردن برای استقلال کردستان. مسئله نفت خاورمیانه است. ببینید همین الان منطقه کرکوک یک منطقه نفت چیزی هست که فردا گفتیم آقا اصلا نقشه دنیا یک کشور مزایش پیدا کرد. همین اختلاف مرزی این کشور تازه ولادت یافته با دولت عراقی که کوچکتر شد چه کار خواهند کرد؟ سر این کشور رو چی کار میخواد برید با هم دیگه حرف بزنید؟ شما اگه قدرت حرف زدن داشتن که این طرفی صحبت میکرد اون فدراتی به خودشون حفظ میکردن، همین ساختارا حفظ میکردن. الان رئیس جمهور عراق یک کرد هست جناب جلال طالبانی، مرد به اون عظمت رئیس جمهور عراق واقعا هوشیار زیبایی وزیر خارجه عراق بوده. با این وجود الان میگن که نه ما باید که جدا بشیم. اون موقع شما سر کرکوک میخواد با هم دیگه بشینید پسته سر میز بخورید، بعدم با چای قهوه بعد بیاد تصمیم بگیر یه قهوه خون بگذر. ببینید من عرض کردم من در این جلسه به عنوان موافق و مخالف حرف نزدم، ولی حرف من هست این هستش، من دارم با تاب دهنده پرسش هایی که به عنوان یک صاحب نظر مطالعه میکنم و اینا دارم پرسش ها رو مطرح، اون مسئله لند لات رو یکی برای من بیاد حلش بکنه. من مدل جناب سیدی، من مدل بوسنی هرزگوین رو به چشم خودم در سارایوو حضور پیدا کرده بودم اوایلی که در وزارت خارجه اعزامم کرده بودم. من دیدم کشوری مردم اسلحه دست گرفته بودن میگفتن ما میریم به جنگ سربهای دولتی مرکزی یوگسلاوی جدایی پیدا میکنیم. دیدید سربرنیستا رو، دیدید کشتاری که در اونجا اتفاق افتاد و دیدید وقتی که بعد از این همه یعنی مسلمانان بوسنی میخواستن جدا بشن، بعد از این همه تلاشی کردن اومدن نقشه جدید برای بوسنی هرزگوین بکشن، گفتن آقا 5 کیلومتر به ما به دریا راه بدید. 5 کیلومتر اون دریای پادریاتی که کجا هستش، به اون 5 کیلومتر به ما به دریا راه بدید ما یه بندر بتونیم بدید. ندادن به بوسنی هرزگوین، ندادن 5 کیلومتر. یعنی کرواتا از بالا سرپا از پایین خفه کردن و بعدش هم در مدیریت اونجا اولا گفتن که ریاست اونجا هم یه سری مسلمان باشه، یه سری کرد باشه، سرب باشه، یه سری کروات باشه. همینطور بعد از جنگ یه چیزی فقط رو نقشه به وجود آمده. اگر من یک کرد مادرزاد بودم همین حرف رو امروز می‌زدم که الان به عنوان یک نفر غیر کرد دارم طرح پرسش می‌کنم. یعنی اینکه شما می‌فرمایید که به اصطلاح مثلا در ایران کشورهای دیکتاتوری وجود دارن در منطقه، بله من قبول دارم، ولی شما الان پاسخ اینو بدید مگه جناب آقای بارزانی الان از نظر شخصش یکی واقعا ایشون الان در مقام ریاست نشسته واقعا بدون دعوا نشسته در اونجا؟ چه اختلافاتی در سر ریاست ایشون در میان خود کردها به وجود اومده؟ اصلا مشروعیت ریاست ایشون الان زیر سوال است. چگونه میشود انتظاری داشت نطفه ای که میخواد منعقد بشود ریاستش مشروعیتش زیر سوال است؟ بعد یک حکومت دموکراتیک بسیار یوتوپیایی همچین مدل سوئیس میخوان درست بکنن؟ خب همین الان ریاست آقای بارزانی زیر سوال هستش که شما پارلمان کردستان رو تعطیل کردید. یعنی الان حزب گوران ایرادی که میگیره میگه آقا من مخالف همه پرسی نیستم، ولی همه پرسی به دست شماهای بارزانی نیستش، همه پرسی باید توسط پارلمان اتفاق که شما تعطیلش کردید. فرد ما چگونه میتونیم ادعا داشته باشیم که یکی شاید دموکراتیک رو میخوان درست کنیم؟ پس ببینید من دارم پرسش هایی رو مطرح میکنم با اعتراف تمام بر این که حق تعیین سرنوشت یک حق پذیرفته شده. تیمور وقتی میاد استقلال اعلام میکنه، سودان جولی استقلال اعلام میکنه، چرا کردها نباید بیان میگن کردها هم چه حقی ندارن، اما به شرط و شروط ها، یعنی باید ببینیم که آیا مصلحت همین قرار این فرزندی که متولد بشه قرار این نسج روحش بده یا بزنن در بداغونش بکنن یا نابودش بکنن. من نمیبینم که در آینده این منطقه که الان از نظر اقتصادی درخشان داره کار میکنه، از نظر تنوع قومی زبانی تحمل مذهبی تحمل بسیار درخشان داره کار، من همین دستاوردی رو که میبینم نتیجه سالها خون و رنج همین کردها بوده، همین ها ویران خواهد شد. من این رو دارم میبینم، من در مقام ناظری که تصور میکنم دارم میبینم که خود دریای خون قراره برگزار بشه، من میگم این منطقا نمیتونه، وگرنه حق تعیین سرنوشت، حق تبیین همه کشورها، همه قومیت هاست از جمله اقوام کرد، چه کسی که در این تردیدی نداره.
متشکرم آقای علیزاده، فرصت زیادی نداریم. آقای سیدی شما حرفی دارید در پایان در جواب آقای علیزاده؟
بله، البته باز مسئله عقلانیت سیاست کردی رو مطرح شد که من معتقدم که کردها به این اندیشیدن، این مقوله‌ای که آقای علیزاده از طریق یک دوستی باش آشنا شده، 40-50 سال دغدغه محافل سیاسی و اتاقهای فکر کردی هست و راه حلش رو پیدا کردن. الان میزان وابستگی به مانند دوران قدیم نیست، بلکه این در هم تنیدگی اقتصادها و نیازهاست که ایران و ترکیه را مجبور کرده و در آینده هم مجبور خواهد کرد که تعامل اقتصادی سیاسی با اقلیم کردستان داشته باشند. آقای بارزانی پارلمان را تأکید نکرده، پارلمان کردستان تعلیق شده توسط اکثریت اعضای پارلمان، بنبست سیاسی بسیار چیز رایجی هست در همین اروپا. در قرن 21 همین دو سه سال پیش در بلژیک به مدت یک سال و اندی پارلمان تعلیق شد، چرا که جناح‌های سیاسی به نتیجه نمی‌رسیدند که، و نهایتا پس از مذاکرات طولانی پارلمان بلژیک افتتاح شد. پارلمان کردستان بسته نشده، تعلیق شده، به زودی احتمالاً مجددا فعال خواهد شد و به نظر من هیچ نشانی از ولایت فقیه بودن یا سلطان بودن که در ایران و ترکیه رایج هست در آقای بارزانی فعلا ندیدن. ایشون حتی متعهد شده که پس از رفراندوم برکنار خواهد شد. حالا مهم اینه که اگر همین عهدش رو وفا نکنه، اپوزیسیون بسیار قوی در کردستان وجود داره که رهبرانشون در حصر نیست، که رهبرانشون دارن سازماندهی میکنن، تلویزیون دارن و بودجه هزینه این اپوزیسیون رو خود دولت اقلیم میده. یعنی اونا که شب و روز دارن علیه حکومت اقلیم به درستی به نظر من دستشون در نکنه افشاگری میکنن، پولش رو از حکومت اقلیم میگیرن. یعنی به نظر من، من خوشبین هستم، تصور میکنم که در دراز مدت تأثیرات بسیار خوبی برای منطقه خواهد داشت و از همون آغاز تأثیرات بسیار خوبی برای کردها خواهد داشت.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، همن سیدی تحلیلگر مسائل کردستان ساکن بریتانیا و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن فنلاند. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.